چند سالتونه؟
65 60 70.
اون موقع که شما جوان بودی مثلا سالها پیش یکی مریض میشد چیکارش میکردن؟
مثلا سرخک داشتن به آبله داشتن پیشگل ماچولاق دود میکردن جلو در اتاق، اون وقت به بچه‌م خنکی میدادن، نمیذاشتن کسی بیاد تو مثلا مریض ببینه، اونی که سرخکیه رو ببینه نباز.
بچه ها جشن میگیرن، بچه هایی که سالها پدر مادرشون انتظارشون رو کشیدن اومدنشون رو به این دنیا جشن میگیرن. این تصاویر مال 14 سال پیشه و این بچه ها کودکانی هستن که با روش IVF به خواست خداوند به این دنیا پا گذاشتن. درمان ناباروری پیش از انقلاب بیشترین دلیل سفرهای درمانی به خارج از ایران بود، همون زمان که بچه های زیادی هم به علت اسهال، زاتوری سرخک یا مننژیت میمردن.
جنینه اونجا خانم یوسفی؟
بله جنینه‌مون اینجا. اتفاقا این قسمت پرجمعیت ترین جای بیمارستانه، چون توی هر تانکی 200 جنین داریم که نگهداری
میشن. تو هر تانک 200 جنین هست؟
بله.
حالا دیگه کسی از ایران نه برای بچه دار شدن، نه برای درمان بیماری های قلب و نه برای جراحی به خارج سفر نمی کنه.
مادر جون، اون قدیما که جوان بودین جانتون سلامت، دکتر دور و برتون بود؟
اصلا نبود، فقط یه دکتر عداد بود، همون یه جون دکتر بود.
اون درد آور بود که این هر وقت من فکرش رو می کنم متأثر می شم از این که در زمان محمد رضا برای یک آپاندیس از خارج و چیز طبیب آوردم و این سرکوبی اطباء محترم ما بود.
ما احتیاج به برق داریم، ما میخوام ازمایش کنیم، ما میخوام دیگر کار به برق انجام میدیم، ولی ما ندارم این چیزا.
یه روزایی حدود 30-40 سال پیش بیشتر دکترها در ایران هندی و پاکستانی بودن، به خصوص تو شهرهای کوچیک و روستاها. سال 58 تعدادشون 3800 نفر بود که به تدریج به جز 100 نفرشون که استخدام دولت شده بودن تا سال 70 همه به کشورشون برگشتن. جامعه پزشکی در ایران تلاشش رو شروع کرد.
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
سال 1363 ما در ایران 8 دانشکده پزشکی داشتیم. همون سال آموزش پزشکی از وزارت علوم به بهداری منتقل و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.
سوگند یاد می‌کنم.
سوگند یاد می‌کنم.
حالا بعد از این 33 سال ما 47 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی داریم که هر سال 10,000 پزشک، دندان پزشک، پرستار و داروساز و تحصیل کرده های علوم پزشکی از اونا فارغ التحصیل میشن.
اوائل انقلاب ما مشکل استاد داشتیم تو همین دانشگاه ها، مشکل پزشک داشتیم، مشکل متخصص داشتیم. امروز کشور از لحاظ علمی پیشرفته است، البته همتمون رو نباید ما کم بکنیم.
اما چی شد که اینجوری شد؟ سال 59، آغاز جنگ تحمیلی و تحولی در پزشکی ایران، کار سنگین، سخت و شبانه روزی.
جنگ ما امروز نیروی زیادی رو از ما میگیره، انرژی زیادی برش صرف میشه در قسمت بهداشت و درمان و هر چی هم که ما داریم پیش میگیم کار ما مشکل‌تره.
دیروز یه حمله هوایی به اینجا شد و خب یه خسارتی هم تا حدودی زد، ولی جالب توجه اینه که بعد از این حمله یک جراح برای اهواز میخواستند و از این تعداد جراحی که اینجا هست از هر کدوم که خواهش کردیم که اونجا رو پر کنن هیچ کدوم حاضر نشدن که اینجا رو ترک بکنن.
در 8 سال دفاع مقدس 6 میلیون مجروح جنگی در ایران درمان شدن و در مقابل در تمام این سالها برخلاف تاریخ جنگ‌های دیگر کشورها هیچ بیماری عفونی در ایران شایع نشد. پیش از پایان جنگ در سال 63 مجموعه‌ای به نام شبکه بهداشتی درمانی در ایران راه افتاد. شبکه از درمانگاه‌های کوچک به نام خانه بهداشت در هر روستا که یکی از اهالی دور دیده روستا به نام بهورز اون رو می‌گردوند شروع میشه و به مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری میرسه.
ما امیدوار هستیم که از طریق ایجاد سیستم شبکه کلیه خدمات بهداشتی رو به مردم ارائه بدیم.
این تصمیم به خصوص در جهت رفاه حال مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر اتخاذ شده.
بهداشت مادر و کودک، واکسیناسیون و تنظیم خانواده، وظایف اصلی شبکه.
و وقت بهداشت آمدن من هر چیز یاد گرفتم.
جامعه پزشکی ایران با جا افتادن شبکه معطوف شد به حذف و ریشه‌کنی بیماری های واگیر.
تا ظهر 26 فروردین ماه 1373 تمام کودکان زیر 5 سال ایرانی و خارجی مقیم ایران تا یک روز و به روش خانه به خانه تحت پوشش واکسیناسیون فلج اطفال قرار گرفتند.
فلج اطفال با 10 سال واکسیناسیون خانه به خانه کودکان در ایران ریشه کن شد و این در شرایطی به دست اومد که ما همچنان در همسایگی دو کشور با شیوع بالای فلج اطفال قرار داریم، افغانستان و پاکستان. در سال 58 15,000 جزامی در ایران ثبت شده بودند. تعداد اونها به تدریج به کمتر از 100 نفر رسید. داروهای سل و جزام در ایران رایگان شدند.
That will be for the benefit of the people of Iran, and can other countries and the Commission learn from what happens here.
پوشش واکسیناسیون رایگان در ایران به تدریج به 98% رسید و در مدت 20 سال دیفتری، سیاسرفه، کزاز، پیوک و شیستوزومیاز در ایران به مرحله حذف رسیدند. کنترل بیماری‌های واگیر در ایران به حدی رسید که امروز نزدیک 2 ساله سازمان بهداشت جهانی مجوز تولید، صادرات و نظارت بین‌المللی بر انواع واکسن رو به ایران اعطا کرده.
با استانداردهای ما هنوز هیچ کشور دیگری در خاورمیانه به این توانایی نرسیده.
چند روز پیش نتیجه‌گیری مقاله‌ای رو در لنست 2011 دیدم. لنست معتبرترین نشریه پزشکی دنیاست. اونجا نوشته شده ایران جزو 11 کشور دنیاست که موفق شده به مراقبت‌های بهداشتی اولیه فراگیر دست پیدا کنه.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها.
برگردیم به 15 سال قبل.
لایحه‌ای رو تقدیم دولت کردیم که پرستارانی که 18 سال به بالا خدمت میکنند سقف زمان کاریشون کمتر بشه.
نکته جالب در تحولات علوم پزشکی ایران در این سالها حضور بیشتر خانم هاست. 200 پزشک و مربی خانم اول انقلاب. حالا 1/3 12,000 استاد این رشته ها رو خانم ها تشکیل میدن.
الان خانم دکتر متقاضیان رشته شما که جراحی زیاد شده؟
بله الان انقدر زیاد شده که ظرفیت ها برعکس شده و نمره های خیلی بالاتر میتونن بیان از نظر خانم ها بیان رشته جراحی.
حالا 65% دانشجویان علوم پزشکی ایران خانومن و تعداد سفید و سرمه پوشان تحصیل کرده و خدمتگزار به بیماران در بیمارستان ها به 150,000 نفر رسید.
در لباس سفید محبت دانش و تجربه یاورانش.
نقطه ضعفی در این قسمت اما با رشد جمعیت در این سالها به وجود اومده و اون نارضایتی بعضی از پرستارها از کار سنگین و درآمدشونه و همینطور بیکاری 2/3 از 40,000 مامای کشور. 3 سال پیش مجلس قانون رو تصویب کرد که بر اساس اون هفته 8 ساعت از کار پرستارها کم میشه. با این قانون که به قانون بهره‌وری معروفه استخدام پرستاران بیشتری حالا آغاز شده.
واقعا جای تشکر داره.
سال 84 طرح پزشک خانواده از روستاهای ایران آغاز شد.
ما موظفیم در قبال مردم پاسخگو باشیم.
در ابتدا 25 میلیون نفر جمعیت روستاها دفترچه خدمات درمانی گرفتن.
دسترم چرخ می‌خورد یک کمی دیدم زبانم بل گرفته. مول زود برسنن پیش آقای دکتر که فشار مرده.
ما در همه روستاهایی که جمعیت بالای تقریبا 100 خانوار داره حضور داریم.
شبکه و پزشک خانواده در این سالها باعث شدن آمارها در ایران تغییر کنن. امید به زندگی ایرانی ها از 53 سال به 73 سال رسیده و پوشش مراقبت های بارداری در ایران به 90%. سازمان بهداشت جهانی که مدت ها بود شاخص آمار مرگ مادران رو در ایران 250 در 100 هزار تولد میدونست، ناگهان پارسال رقمی 8 برابر کمتر، یعنی عدد 30، آماری مشابه کشورهای پیشرفته رو برای ایران اعلام کرد. در بین شادی ها و غم ها، تلخی ها و شیرینی های این سال ها زحمت برای کاهش مرگ و میر، مبارزه با بیماری های عفونی، روزهای جنگ، خودکفایی در نیرو انسانی، باید بگیم باعث افتخاره که الان بیشتر از 20 سال که عمل های جراحی بسیار پیچیده هم در ایران ما انجام شما الان در اتاق عمل پیوند قلب بیمارستان دکتر شریعتی هستید. جراحان مجرب، کادر پرستاری، پرفیوژنیست ها و پرسنل اتاق عمل حاضر.
جدا میکنیم شریان آورت، شریان پولمونری و دهلیز چپ، دهلیز راست مشخص میشه.
هر سال 50 پیوند قلب در ایران انجام میشه. بعد از پیوند حالتون چطوره؟
بعد از پیوند نه الحمدلله
به صورت طبیعی زندگی میکنن.
در ایران هر سال 150 پیوند کبد هم انجام میشه، جراحی پیچیده ایه و سالی 10 پیوند ریه از 10 سال پیش. حتی پیوند دوریه که از سنگین ترین جراحی هاست در ایران اجرا میشه.
کسی که 24 ساعت زیر اکسیژن باشه و قادر به انجام هیچ کاری نباشه و در یک اتاق محبوس باشه با الانی که خودش میتونه تمام کاراش انجام بده، شما مقایسه کنید مسلما تفاوتا رو میفهمید.
جراحی مغزی رو میبینید در حالتی که مریض به دفعات عین عمل به هوش میاد تا عملکرد مغزش بررسی بشه. خارج کردن تومور مغز با اندوسکوپی حتی در شرایط سخت.
بیمار حاملگیشون دوقلو بوده و جنینشون هم خوب هستش.
سلام. عذری سیرم آغزم ماسک اول.
ایلچین محرموف عذر میخواد که اجازه نداره ماسکشو برداره چون عمل پیوند کلیه شده. ایلچین دو هفته پیش نوه خالهشو با خودش از باکو میاره ایران تا کلیه اونو بهش پیوند بده.
چون نیا گلمیشن ایران.
باشتاچه حکیملرین مسلحتی نه که ایرانده یخشی کلینیکالار وار.
یه روزی خیلی از بیمارای ما به خارج میرفتن. حالا سالی 20,000 مریض خارجی برای درمان به ایران میان.
میریم که داشته باشیم رادمان شعر یه توپ دارم قلقلیه رو بخونه. بفرمایید.
یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید آبی.
نمیدونم چجوری میتونم احساس پدر و مادری رو که درمان بچه‌شون رو میبینن به شما نشون بدم. بچه‌ای که 4 سال پیش فهمیدن سرطان خون. رادمان حالا 5 سالشه و وقتی 1 سال و 3 ماهش بوده میفهمن که مبتلا به نوعی سرطان خون به نام AML، لوکمی میلوبلاستیک هاد. شیمی درمانی، پرتو درمانی و بعد پیوند سلول‌های بنیادی خونساز از خواهرش. رادمان درمان شده. پیوند مغز و استخوان که حالا به صورت ساده تر و پیوند سلول‌های بنیادی از خون در اومده، درمانی مؤثر برای سرطان‌ها و بیماری خونیه و دنیا بهش توجه خاصی داره. حدود 20 ساله در ایران آغاز شده و حالا بسیار موفقه. چند وقته که تحت درمانی؟
مهر امسال بیاد 6 سال.
با پیدا شدن داروها و روش‌های شیمی درمانی جدید، انواع سرطان هم در ایران در این سال‌ها روز به روز درمان‌پذیرتر شدن. ولی داروها در این بخش بسیار گرونن. 3 ساله که تولید داروهای سرطان هم در ایران شروع شده و در این مدت 15 داروی سرطان به تولید داخلی رسیدن. در کنارش این تلاش وجود داره که باید دغدغه هزینه‌های درمانی مردم کمتر بشه.
خوشبختانه ما یک در قانون بودجه بند 2 قانون بودجه مبلغ 3 میلیارد دلار رو برای وزارت بهداشت دیدن که با این مبلغ ما بایستی هزینه‌های از جیب مردم رو برسونیم به 30% و کمتر.
تو پزشکی امروز داروهای بیولوژی که بهشون میگن نو ترکیب اهمیت خاصی پیدا کردن. بیشتر داروهای گرون مثل داروهای سرطان، MS و ناباروری از این جملن. 14 سال تولید نو ترکیب ها با آلبومین در ایران آغاز شده.
هر محصولی که در داخل تولید میشه قیمتش حداقل بین 30-60% با قیمت محصولات وارداتی تفاوت داره.
هفته پیش دو داروی نو ترکیب جدید تولید داخل شامل فاکتور 7 برای مبتلایان به هموفیلی و بوتاکس ایرانی هم رونمایی شدن، همراه با 4 داروی داخلی جدید دیگه برای شیمی درمانی سرطان سینه، کنترل آسم، کنترل بیماری ALS و پیشگیری از پوکی استخوان، همه حداقل با نصف قیمت نمونه خارجی. حالا 96% داروهای مصرفی مردم در ایران تولید میشن، از ساده ها تا رادیو داروی تکنسیوم 99 که اصلی ترین دارو در پزشکی هسته‌ایه. تکنسیوم در سال 88 در ایران به تولید رسید. خب من خیلی هیجان زدم که تو رادیو تحقیقاتی تهرانم. یکی از فعالیت‌هایی که اینجا انجام ده در زمینه پزشکی، بعضی از داروهایی که غیر فعالن در این فضا در این رادیو به مواد فعال و رادیواکتیو تبدیل میشن و اینجا ما مولیبدن MM99 داریم. ما مهندس نه، میخوام از شما بپرسم که در این حوزه‌ای که در واقع انرژی هستی در اونجا آزاد میشه، چه اتفاقی برای این مواد غیر فعال میفته؟
عنصری در واقع تبدیل به عنصر دیگه میشه، مولیبدنی که تبدیل به تکنسیوم 99 میشه و انواع رادیوایزوتوپای صنعتی دیگه.
یه چیزی حدود 95% این مواد رادیواکتیو رو ما در داخل خود سازمان انرژی اتمی برامون تهیه میکنه خوشبختانه.
شاید شنگول و منگول رو یادتون باشه، دوتا بزغاله ترانسژن و شبیه سازی شده که دی ماه 88 به دنیا اومدن. ببین الان منگول اون بز وسطیه که دوتا منگول هم آویزون از زیر گردنش و اون بز قهوه‌ای رنگ پشت شنگوله. تولید داروی TPA برای کسانی که دچار سکته میشن و فاکتور انعقادی 9 هر دو از طریق شیر دام شبیه سازی شده، مرحله دیگری از تولید داروها با فناوری جدید در ایران بودن.
هدف ما از به دست آوردن تکنیک شبیه سازی کار بردی کردن این دانش بود.
از
فناوری جدید دارویی بریم به سراغ سلودرمانی. سلودرمانی که گفته میشه آینده پزشکی رو میسازه، از 7 سال پیش در ایران آغاز شده، مثل سلودرمانی قلب.
بعد تزریق سلولهای بنیادی من 100% مداوا گردیدم.
And I have been always impressed by the enthusiasm and the ability of the students I've met in Iran. So I believe there's a good future.
راستی در سلول درمانی از سلولهای بنیادی بدن خود بیمار یا بنیادیهای خون برادر یا خواهرش استفاده میشه. اما گروه پرتوان دیگری هم از سلولهای بنیادی وجود دارن به نام جنینی. در سال 82 رده جدیدی از این سلولها در دنیا به نام ایران ثبت شدن و ما شدیم 10th کشور دنیا که تونستیم سلولهای بنیادی جنینی به دست بیاریم.
العلم سلطان، علم عبارت است از اقتدار. علم خودش یک اقتداره. هر کسی این اقتدار رو داشت میتوانه حرکت کنه. هر کسی، هر ملتی، هر جامعه ای که نداشت، مجبور از اقتدار دیگران پیروی کنه.
وطنم این شکوه پا بر جا.
ساینتیست who made significant contribution to
Shri Krishna. یادتون میاد دکترای هندی رو تو ایران 30 سال پیش. این سخنرانی میرا کمار رئیس مجلس هنده که 4 ماه پیش به ایران اومده بود. از شتاب تحقیقات پزشکی در ایران میگه تا تولید 15 داروی ضد سرطان در ایران تا آیمود و آنژیپارس.
میسم پر از این الان جاهاش هست. پر از اینکه تمام تنش بود، حتی با داروی هارت، داروهای شیمی درمانی، یعنی داروهای شیمیایی ضد ایت هم اینا هم تو ثابت بود شده. به محض اینکه آیمود رو اضافه کردیم تمام چیزاش از بین رفت.
آیمود داروی گیاهی برای کنترل ایدز سال 85 در ایران تولید شد و سال بعد از اون محققان ما از دستیابی به دارویی برای کنترل زخم پای دیابتی ها خبر دادن. آنژیپارس.
شستم کلن الان معلومه، پوست جدید زده، این کف پام بوده، انگشتام کلن بوده.
یه سال قبل از آیمود و آنژی محققان ما نویدی از ترمیم ضایعات نخاعی دادن. کارآزمایی های بالینی این پژوهش در مدت 2 خوب پیش رفت اما متوقف شد، شاید به دلیل برخی ناهماهنگی ها. رسیدن به روزی که بشه درمانی کرد تا ضایع نخاعی ها، حتی قطع نخاع شده ها، دوباره بیستن، آرزوی دانشمندان زیادی در گوشه و کنار دنیاست. حتما اون روز میرسه.
وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود.
نام و آوازه پزشکی ایران در این 33 سال در بیرون از مرزها هم بسیار درخشیده. پزشکان دانشمندی از ایران حالا از محققان برجسته دنیان، دانشمندانی که نتیجه تحقیقاتشون رو به وطنشون هم میارن. ساخت ربات کمک جراح در سال 87، ترمیم تنگی نای با روش ابتکاری و نجات جان یک بیمار در مرز خفگی در سال 89، روش ابتکاری در جراحی تنگی لگنچه کلیه که جهانی شد.
در سال 2010، جوان 2010، تعداد 70 مورد با فالوآپ 5 سال با پیگیری 5 ساله گزارش کردیم.
تا راه اندازی 2 کارخانه ساخت قطعات یدکی بدن انسان به نام بیامپلنت ها در تهران کیش، همگی نمونه ای از ابتکارات پزشکی این سالها بودن. فاطمه گوشت کو؟ گوشت؟ گوش فاطمه حالا 2 که شنوا شده. فاطمه میشنوه و چون میشنوه حرف میزنه.
فاطمه این چیه؟
و باز بچه ها جشن میگیرن. بچه هایی که به دنیای صداها وارد شدن. کاشته حلزون شنوایی از 18 سال پیش در ایران آغاز شد.
سلام.
خوبی؟
خوبم. مامان گوش دارم.
تو این آخر کار باید اعتراف کنم در میان دریایی از 33 سال تلاش، توانمندی و امیدواری در علوم پزشکی ایران، شاید این برای من یکی از بهترین صحنه ها بود. صحنه جشن کودکان ناشنوایی که حالا میشنوم.
مادر جون تو رو خانم، من میخوام تو رو بغل کنم، دستتو بگیرم و بگم که تک تک موهای سفید این مادرمون و چروکای دستشون حکایت از این دارن که دانش و توانمندی و موفقیتایی که در علم پزشکی ما تو این سالها به وجود اومده حاصل زحمت خیلی زیادی هست، فناوری هایی که سالها تحریم هم نتونست جلوی اونها رو بگیره. این را حتما ادامه ده.
میشود با تو دل به دریا زد.
وظیفه دارم که نسبت به این حرکت عظیمی که دانشمندان ما، محققین ما، استادان ما در سرتاسر کشور ایجاد کردن، به سهم خودم حق گذاری و ابراز قدردانی کنم.
میشود با تو دل به دنیا بست.